سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. تا حالا شده یه جایی کار کنید و حس کنید چقدر مدیر بعدی دارید؟ یعنی رفتارهای مدیرتون رو بررسی میکنید و میبینید که این آدم چقدر فاسده، حاضره برای اینکه به اهدافش برسه هر کاری بکنه، خودشو زیادی قبول داره و اصلا حقوق و نیازهای بقیه براش مهم نیست. مثلا توقع داره همه بیان کاراشون رو منظم و دقیق انجام بدن، اما هیچ وقت هم نمیشه که بابت انجام کارهای درست از یه نفر بیاد یه تشکر خشک و خالی بکنه. این آدم اصلا وظیفه خودش هم نمیدونه که کارهایی مثل پرداخت دستمزد رو بیاد دقیق و سریع انجام بده. ولی خب بعد بدونی که این قضیه فقط برای شرکت شما نیست. مدیر شما هم تنها آدمی نیست که این مدل رفتارا رو داره. اگه نگاهی به بقیه سازمان‌ها و ارگان‌ها هم بندازیم می‌بینیم که همین قضیه داخل اونا هم داره تکرار میشه. دیگه اوجش سیاستمدارا هستن. یعنی واقعا بعضی وقتا میشه که رفتار یه سری سیاستمدارا رو بررسی می‌کنیم و به این میرسیم که چرا واقعا این آدم اینقدر بی‌رحم، دروغگو، ریاکار و خودپسنده. یعنی یه سریشون هستن که حاضر میشن به راحتی حقوق یه جمعیت زیادی از مردم رو نادیده بگیرن یا حتی بدترش یه تعداد رو به کشتن بدن، پول و منابعشون رو تباه بکنن و کلی از این کارا بکنن، اونم صرفا برای اینکه صندلی قدرتشون به خطر نیفته و جایگاهشون تثبیت بشه. و خب این مسئله واقعا مسئله عجیبیه. قدرت چی داره که آدم‌ها رو اینقدر تغییر میده؟ چرا خیلی‌ها هستن که برای رسیدن به قدرت و تثبیت جایگاهشون حاضرن تن به انجام هر کاری بدن؟ انگار اینجوریه که مسیر قدرت آدم‌ها رو به یه هیولا تبدیل می‌کنه. و خب اگه تاریخ رو هم مرور بکنیم می‌بینیم که این قضیه صرفاً مربوط به این دوران و این شرکت و این مملکت نیست. در طول تاریخ پادشاه و سیاستمدارای زیادی وجود داشتن. ولی خب واقعا انگوش شمارن اونایی که میان از قدرت برای خیر عمومی استفاده میکنن. یعنی اگه نگاه بندازیم میبینیم که اکثرشون میان این قدرت رو برای ارضای امیال شخصی و نیازها و عقده‌های درونیشون استفاده میکنن، نه برای تعالی و ترقی یه ملت. اینجا سوال که مطرح میشه اینه که چرا این اتفاق میفته؟ چرا مسیر قدرت اینقدر مسیر عجیبیه و رفتار آدم‌ها رو عوض میکنه؟ اگه این سوال از آدمای مختلف بپرسین، عموماً این چند تا جواب رو میدن. اولین و مرسوم‌ترین جوابم اینه که قدرت به طور ذاتی آدم‌ها رو فاسد میکنه. یعنی اصلاً مهم نیست که مردم چه کسی رو سر کار بذارن. هر چقدرم این آدم پاک باشه، بازم به خاطر نفرین قدرت در نهایت به یه هیولا تبدیل میشه. گروه دوم ممکنه بگن نه، این آدم‌ها خراب نشدن. لازمه یه حفظ قدرت همین بیرحمی و دروغگویی و فساده. فرق این جواب با جواب قبلی اینه که خیلی آدم ها در طول تاریخ بودن که به قدرت رسیدن و همچنان پاک و صادق هم باقی موندن، اما خب قدرتشون دوام زیادی پیدا نکرده، چون یه عده پدرسوخته خودشیفته ضد اجتماعی وجود داشتن که صندلی قدرت رو از زیر پای اینا کشیدن. پس اگه یه نفر میخواد قدرتش رو حفظ بکنه، لازمه که بیرحم باشه. فارغ از این دو گروه، یه گروه دیگه هم هستن که اعتقاد دارن قدرت فقط یه فرصتیه که آدم‌ها ذات پلید خودشون رو نشون بدن. این سوال واقعا سوال مهمیه که می‌خوایم توی این اپیزود در موردش صحبت بکنیم. می‌خوایم بشینیم رابطه قدرت و فساد رو بررسی بکنیم و ببینیم که چی میشه که خیلی از آدم‌ها درگیر نفرین قدرت میشن و کارهای عجیبی انجام میدن که تا قبل از به قدرت رسیدنشون اصلا تصورم نمیکردیم. علاوه بر این که به این میرسیم که چطور میتونیم نفرین قدرت رو خونسا بکنیم و اگه خودمونم روزی به جایگاه قدرت رسیدیم، حالا چه تو شرکت، خانواده یا حتی یک سیاستمدار ردبالای کشور، اونجا بتونیم آدم صادق و خیرخواهی باقی بمونیم. منبع اصلی این اپیزودم نوشته ها و پژوهش های آقای برایان کلاسه که این آدم خودش استاد علوم سیاسی دانشگاه UCLه که تقریبا تمام عمرش رو صرف این کرده که به این سوال مهم جواب بده. کلی پژوهش های علمی انجام داده در این زمینه که خوندن و مرور کردنشون باعث میشه ذهن ما نسبت به این دو عنصر مهم، یعنی قدرت و فساد، روشن‌تر بشه. بریم این اپیزود رو با هم بشنویم، چون هم درک درستی از رابطه قدرت و فساد بهمون میده هم اینکه جواب کلی از سوالای ذهنیمون رو برطرف میکنه. اسپانسر این اپیزود سپیدار سیستمه. اگه شما مدیر کسب و کار یا مدیر مالی شرکت باشید، بعیده که اسم سپیدار سیستم به گوشتون نخورده باشه. سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های هلدینگ همکاران سیستمه که با نرم افزارهای مختلف به شرکت‌ها و فروشگاه‌ها کمک می‌کنه که فرآیندهای مالیشون رو دقیق‌تر و ساده‌تر مدیریت کنن. این شرکت هر چقدر جلو رفته بزرگ و بزرگتر شده، تا جایی که سال 99 هم با نماد سپیدار توی فرابورس آی پی او میشه. نرم افزارهای سپیدار و دشت محصول این شرکت هستن که بیشتر از 120 هزار تا مشتری دارن. این نرم افزارها مبتنی بر نیازهای کسب و کارو طراحی شدن و فرآیندهای شرکت‌های پخش، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی و کلی فروشگاه‌های مختلف و توی صنف‌های مختلف پوشش میدن. یکی از مزایای مهم نرم‌افزارهای سپیدار و دشت دقت و سادگی و خصوصاً گزارش‌های تحلیلی خیلی خوبیه که ارائه می‌کنه. جالبه بهتون بگم که سپیدار سیستم یه پادکستی داره به اسم رادیو مالی که بیشتر از 100 هزار تا مخاطب داره. این پادکست به صورت تخصصی به مباحث مالی و حسابداری و مالیاتی میپردازه که اگه شما حسابدار یا مدیر مالی یه شرکت هستید میتونید گوش بدید و ازش استفاده بکنید. اگه به سایتشون هم مراجعه بکنید اونجا میبینید که کلی برنامه آموزشی، سمینار، وبینار و کلی مباحث مالیاتی و حسابداری هست که واقعا برای افراد این حوزه یه مرجع محسوب میشه. خلاصه این که اگه دنبال نرم افزارهای دقیق، اونم با کاربری ساده و گزارش‌های کاربردی و تحلیلی هستید، میتونید از سپیدار سیستم استفاده بکنید. دموی رایگان نرم افزاراشون هم توی سایتشون موجوده. توضیحات و لینک‌های مربوطه توی کپشن براتون گذاشته شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. خب گفتیم که بحثمون درباره بررسی رابطه بین قدرت و فساده، ولی قبل از شروع برای اینکه ذهنمون آماده تر بشه و موضوع رو بهتر بتونیم درکش بکنیم، میخوام بحث رو با دو تا داستان شروع بکنم. داستان اول برمیگرده به قرن 17. توی 28 اکتبر سال 1628 یک کشتی به اسم باتاویا که متعلق به شرکت هند شرقی بوده با حدود 340 نفر خدمه از هلند به سمت اندونزی حرکت میکنه. روی کشتی هم یک کاپیتان حضور داشته و تعدادی افسر و یه جورایی انضباط نظامی روی کشتی حاکم بوده. علاوه بر این آدما، یه داروساز ورشکسته هم توی کشتی حضور داشته به نام آقای پرانیموس کورنیلز. این کشتی حدود یک هفته بعد از حرکتش به غرب استرالیا میرسه و خب متاسفانه اونجا به صخره‌های مرجانی برخورد میکنه و کشتی به طور کامل غرق میشه. بر همین اساس کاپیتان کشتی به همراه 47 نفر از خدمه‌ای که داشته سوار قایق نجات میشن و به سمت جزیره حرکت میکنن تا خودشونو نجات بدن. ولی خب اکثر افراد دیگه‌ای که توی کشتی بودن غرق میشن و یه تعدادشون هم با کمک تیکه‌های چوبی که باقی مونده به هر طریقی بوده خودشونو به ساحل میرسونن. که یکی از افرادی که موفق میشه خودشو نجات بده همین آقای پرانیموس، یعنی داروساز ورشکسته قصه‌مونه. و خب اینجا یه اتفاق جالب هم میفته. همین آقای پرانیموس ادعای فرماندهی میکنه، یعنی عملا میشه کاپیتان نجات یافته ها. و اولین چیزی هم که متوجه میشه اینه که توی این جزیره به اندازه کافی آب و غذا وجود نداره و اون ذخیره ای هم که دارن به همه آدما نمیرسه. اینجا اولین ایده ای که به ذهنش میرسه اینه که بیایم یه تعداد زیادی از آدم ها رو بکشیم، جمعیت رو کمتر بکنیم تا کار جیره‌بندی هم راحت تر انجام بشه. بر همین اساس توی اولین اقدام خودش یه تعدادی از نجات یافته ها رو سر به نیست میکنه که برای انجام این کار هم توجیهای مختلفی میاره. به هر کدومشون اتهامای مختلفی میزنه و اونا رو به راحتی اعدام میکنه. و خب نکته جالب هم اینجاست که پرانیموس خودش وارد عمل قتل نمیشه. کشتن آدم ها رو با دستور دادن به افراد دیگه منتقل میکرده. و خب تو همین پروسه اعدام کردن و دستور دادن این رو میفهمه که آدمایی که این دستورات رو به سادگی انجام میدن خیلی وفادارترن. به عبارت بهتری، اونایی که بهونه میآوردن یا بحث میکردن و مخالفتی انجام میدادن، خودشون میرفتن تو لیست سیاه پرانیموس. حالا دیگه این آدم هر روز وحشی و وحشی تر میشد. تا جایی که حتی وقتی میخواستن امتحان بکنن که یه شمشیر به اندازه کافی برنده هست یا نه، میومدن تیزی این شمشیر رو با گردن بچه ها امتحان میکردن. پرانیموس دیگه رسماً یه دیکتاتور خونخواهی شده بود که هیچ چیزی غیر از منافع شخصی و قدرت براش اهمیتی نداشت. این آدم بهترین لباسایی که از کشتی باقی مونده بود رو میپوشید، برای خودش حرم سرا را انداخته بود، از مسافرها سوء استفاده جنسی میکرد و کلی کارهای دیگه. ولی خب در نهایت هم سرنوشت خوبی براش رقم نمیخوره، چون کاپیتان که به جای دیگه رفته بود تا نیروی کمکی بیاره، وقتی به جزیره برمیگرده و دستگاه حکومتی پرانیموس رو میبینه، میفهمه که این آدم بیشتر از 100 نفر رو تو همین مدت کوتاه به قتل رسونده و خب برای اینکه جلوی این قارتش رو بگیره و اونو به سزای اعمالش برسونه، همونجا براش یه دادگاه صحرایی تشکیل میده. اول دست و پاشو قطع میکنه و بعدم اعدام میشه. این داستان تراژیک و دردناکیه و یه سوال مهم رو توی ذهن ما ایجاد میکنه. اونم این که دقیقاً چه عاملی باعث میشه که یه گروه از مردم نسبتاً متمدن اروپایی بیان دوچار چنین وضعیت وحشتناکی بشن؟ واقعاً کمبود مواد غذایی بوده که اونا رو به این وحشیگری تبدیل کرده؟ اصلا اگه پرانیموس نبود چی؟ ممکن بود یه نفر دیگه بیاد و همین نظام خشن رو اونجا ایجاد بکنه؟ حتی اگه فرض کنیم که یه آدم خوب و عادلی برخلاف پرانیموس بیاد حکومت اونجا رو به دست بگیره، وقتی که آب و غذا تموم میشه و مردم گرسنه و تشنه میشن، بازم میشه با عدالت و درستی کار رو پیش ببریم؟ این سوالای مهمی هست. ولی اگه شما هم فکر میکنید که قحطی و گرسنگی آدم رو به چنین وضعیتی میندازه، بیایم بریم سراغ داستان دوم. سال 1965 6 تا پسر دبیرستانی با یه قایق ماهیگیری میرن به سمت آبای شرقی استرالیا، ولی خب توی همین مسیر قایقشون آسیب میبینه و اونا توی دریا گرفتار طوفان میشن. حدود 8 روز توی دریا سرگردون میمونن تا بالاخره به جزیره آتا میرسن. آتا هم یه جزیره دور افتاده‌ای بوده که هیچ اثری از تمدن داخلش دیده نمیشه. به محض اینکه به جزیره هم میرسن، میرن یه تعداد مرغ دریایی رو شکار میکنن و خام خام میخورنشون تا از مرگ به خاطر گرسنگی و تشنگی نجات پیدا کنن. حالا بعد از اینکه یکم شرایطشون استیبل تر شد، میرن داخل جزیره میگردن و اونجا نارگیل پیدا میکنن. علاوه بر اینکه اونجا موفق میشن به هر طریقی که شده یه آتیش روشن کنن و تمام تلاششون رو هم میکنن که این آتیش رو روشن نگه دارن. دیگه حالا هر چی میرن جلوتر حرفه‌ای‌تر هم میشن. مثلا دیگه کم کم یاد میگیرن که ماهی و لاک‌پشت شکار کنن، یا مثلا ریشه های خوراکی رو شناسایی میکنن، یا با تنه درخت و میرن ظرف درست میکنن و کلی کارهای مختلف انجام میدن. اینجا اولش هیچ سلسله مراتبی بین این آدما شکل نمیگیره. همشون با هم همرده و برابر میمونن و کاراشون رو با دقت خاصی بین خودشون تقسیم میکنن. اینجا به خاطر ترس از به خطر افتادن بقایی که داشتن، تمام تلاششون رو میکنن که نهایت همکاری رو با هم داشته باشن. حدود 6 ماه هم این وضع ادامه پیدا میکنه. ولی 6 ماه بعد پای یکی از این آدما میشکنه. بقیه افراد میان با ساقه نارگیل برای پاش آتل درست میکنن، ازش مراقبت میکنن تا اینکه حال این آدم خوب بشه. حدود 15 ماه توی این شرایط میمونن. با دقت و تلاش زیادم سعی میکنن که سلامت جسم و روانشون رو حفظ بکنن، بهداشت رو توی بالاترین سطح نگه دارن تا بتونن توی همچین شرایط سختی زنده بمونن. در نهایت هم بعد از 15 ماه یه ماهیگیر به اسم پیتر وارنر متوجه دود آتیش این آدما میشه، به این جزیره میره و نجاتشون میده. حالا اینجا باز چند تا سوال مهم مطرح میشه. اونم این که چرا این گروه مثل گروه قبلی نشدن؟ چرا این آدما به فساد کشیده نشدن؟ چرا همدیگر رو نکشتن برای اینکه بتونن منابع بیشتری برای خودشون بردارن؟ یا اصلا چرا همدلی اینقدر بین این آدما زیاد بوده؟ یه نفر پاش شکسته، بقیه به دقت ازش مراقبت کردن و بهش خوراکی و غذا رسوندن. فرق این گروه با گروه قبلی دقیقا چیه؟ چرا خیلی از جوامع بشری شبیه اون داستان اولمونن، نه داستان دوم؟ آیا واقعا تعداد کم و رابطه صمیمی این گروه بوده که باعث شده جامعهشون به فساد کشیده نشه، یا عاملای دیگه‌ای دخیل بودن؟ راستش فارغ از اینکه جواب این سوالا چیه، سوال مهمتر اینه که کدوم تصویر از بشر درسته. برای جواب به این سوال باید بریم نوشته های آقای لرد آکتون رو مرور بکنیم. این آدم میگه بله، قدرت تمایل به فساد داره، که خب ممکنه قدرت به فساد منتهی بشه، ممکنم هست نشه. ولی اون چیزی که قطعاً باعث میشه قدرت به فساد کشیده بشه، قدرت مطلقه. بذار یه بار دیگه جمله رو بگم. قدرت تمایل به فساد داره، ولی قدرت مطلق قطعاً به فساد کشیده میشه. این دوتا داستانی که گفتیم رو با خودتون مرور بکنید. توی حالت اول قدرت مطلق اتفاق افتاد و به فسادم منتهی شد، ولی توی داستان دوم قدرت مطلقی در کار نبود. برای همینم بود که حس همدلی بین آدم‌ها بیشتر ایجاد شد و دیگه کسی تمایل نداشت بخواد فسادی انجام بده. بله، قدرت تمایل به فساد داره، ولی اون قدرت مطلقی که قطعاً به فساد منتهی میشه. خب تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که قدرت شاید آدم رو به فساد بکشونه، ولی قدرت مطلق حتما به فساد کشیده میشه. و خب واقعیتش اینه که مثالای خیلی زیادی هم در طول تاریخ از این مدل قدرت رو دیدیم، که شاید معروفترینش بوکاسا رئیس جمهور آفریقای مرکزی باشه. این آدم بعد از اینکه به قدرت میرسه سریعا به خودش لقب امپراتور میده. روایت‌های مختلفی هست که میگن این آدم توی کاخش یه استخر تمساح درست میکنه که مخالفاشو میداده تمساحا میخوردن. حتی خیلی جا نوشتن که مخالفاشو میکشته، تیکه تیکهشو میکرده و گوشتشونو کباب میکرده و میخورده. و خب اینجا ما به دوتا سناریو میرسیم. یکی اینکه این آدم به خاطر قدرت بوده که به جنون رسیده، یا اینکه نه، این آدم دیوونه از قبل اونقدر کله خراب بوده که تونسته با کودتا کردن به قدرت برسه و حالا قدرت براش یه فرصتی شده که جنونش رو همه ببینن. ولی خب جواب هر چیزی که باشه، به نظر میاد که یه ارتباط خیلی زیادی بین قدرت و فساد وجود داره. اینجا پژوهشگرا برای این که ببینن بین قدرت و فساد چه رابطه‌ای وجود داره و اصلا قدرتی که باعث میشه آدم‌ها ذات متفاوتی پیدا بکنن و کارهای عجیب غریبی انجام بدن، اومدن یه آزمایش خیلی جالب طراحی کردن. چه آزمایشی؟ آزمایش زندان استنفورد. این آزمایش یکی از معروفترین و خطرناکترین آزمایش‌های حوزه روانشناسی بوده که تا الان انجام شده. انقدر هم خطرناک بوده که فقط 6 روز بعد از اینکه آزمایش رو شروع کردن، ادامه دادنش رو متوقف کردن. ماجرا چی بوده؟ ماجرا این بوده که سال 1971 توی دانشگاه استنفورد، آقای زیمباردو و همکاراش تصمیم میگیرن که علت بدرفتاریایی که زندانی‌ها و زندانبان انجام میدن رو بررسی بکنن. برای انجام این آزمایش هم چند نفر که کاملا از نظر عقلی توی سلامت کامل بودن رو انتخاب میکنن و به طور کاملا شانسی به دو دسته زندانی و زندانبان تقسیمشون میکنن. بعدش هم میرن توی زیرزمین دانشکده یه زندان درست میکنن. از اون طرف هم جلوی خونه کسایی که زندانی شده بودن ماشین پلیس میذارن و چند نفرم در نقش پلیس ظاهر میشن و با دستبند و چشمبند اینا رو دستگیر میکنن، به زندان میبرن، لباس زندانی میپوشن و به پاشون هم زنجیر میبندن. و برای گروه دوم هم همین کار رو انجام میدن، یعنی به زندانبانا یونیفرم و باتوم و سوت و اسلحه میدن، ولی بهشون میگن حق نداری زندانیا رو بزنید، ما فقط به این علت داریم این وسایل رو در اختیار شما قرار میدیم که بدونید در چه مقامی قرار گرفتید. زندانبانا فقط اجازه داشتن که احساس ترس و سرخوردگی برای زندانی ایجاد کنن، اونم به مدلی که زندانیا حس ناتوانی و درموندگی داشته باشن. شب اولش اتفاق خاصی نیفتاد، اما هرچی میگذشت کم کم ماجرا تغییر میکرد. مثلا زندانیا به حرف نگهبانا گوش نمیکردن و شورش راه مینداختن. نگهبانا هم با کپسول آتش نشانی به سمت زندانیا حمله ور میشدن و اون کسی که شورش کرده بود و به انفرادی بردن. اما خب این تمام ماجرا نبود. رفتار زندانبانا داشت خطرناک و خطرناکتر می شد. مثلا زندانبانا تصمیم گرفتن که به زندانیا شماره بدن و هر کسی رو با شماره صدا بکنن تا هویتشون رو فراموش کنن. و اگه کسی هم شمارهشو اشتباه میگفت تنبیه بدنی میشد و مثلا باید کلاغ پر و شنا و خیلی چیزای دیگه میرفت. از طرفی اوضاع بهداشتم به شدت بد شده بود، چون نگهبانا اجازه دستشویی رفتن نمیدادن. زندانیا مجبور بودن توی همون سلول کارشونو انجام بدن. اینجا نگهبانا انگار این مدلی شده بود که این قدرته داشت بهشون کیف میداد و روی همین حساب قدرت نماییشونو بیشتر کردن. مثلا توشک زندانیا رو گرفتن و مجبورشون کردن که روی سیمان بخوابن، یا حتی یه سری از زندانیا رو لخ کردن و بهشون خندیدن. دیگه کم کم شرایط داشت خطرناک میشد و از کنترل خارج میشد. برای همینم هم دستور دادن که آزمایش رو هرچه سریعتر کنسلش کنن. در نهایت آقای زیمباردو و بقیه گروهش که داشتن این آزمایش رو انجام میدادن به این رسیدن که بله، قرار گرفتن توی موقعیت قدرت آدم رو ضد اجتماعی، خودخواه و پلید میکنه. بعد از این آزمایش آدم زیادی اومدن نقد کردن و گفتن روش انجام آزمایش اشتباه بوده و آزمایش درست انجام نشده. روی همین حساب حدوداً 25 سال بعد از انجام آزمایش استنفورد اومدن یه پژوهش دومی رو انجام دادن. توی این پژوهش جدید اومدن دو مدل آگهی منتشر کردن. توی یکی از آگهی‌ها گفتن که ما به یه تعداد دانشجوی پسر برای شرکت توی یه آزمایش روانشناسی، یعنی زندگی در زندان، به مدت 2 هفته نیاز داریم. این متن آگهی دقیقاً همون متنی بود که آقای زیمباردو توی آزمایش زندان استنفورد استفاده کرده بود. اما متن دوم داستان متفاوت بود. دقیقاً اومدن همون کلمات رو استفاده کردن، فقط کلمه زندان رو برداشتن. یعنی گفتن ما برای انجام یه آزمایش روانشناسی به مدت 2 هفته به چند تا پسر نیاز داریم. اسم کلمه زندان دیگه تو اینجا نیومد. نتیجه آزمایش خیلی جالب بود. کسایی که برای آزمایش زندان داوطلب شده بودن، اینا تو شاخصایی مثل خشونت، خودشیفتگی، اقتدارگری و خیلی چیزای دیگه وضعیت خیلی بدتری داشتن. یا به عبارت بهتری، این گروه میانگین جامعه نبودن. چون آدم عادی ممکنه حاضر نشه که اصلا بخواد بره یه مدت توی زندان زندگی کنه. پژوهشگرا به این رسیدن که یه چیزی انگار توی کله این آدما بوده که براشون این تجربه جالب یا حداقل قابل تحمل به نظر میرسیده. برای اینکه ذهنتون بهتر داستان رو درک کنه بزن یه مثال دیگه بزنم. مثلا شاید شما به این باور داشته باشید که هر کسی میاد توی بورس آدم پولکیه. اما خب نکته اینجاست که شاید اگه یکی پولکی نباشه اصلا تمایلی به سرمایه گذاری توی بورس نداشته باشه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم توی قدرتم ممکنه جاذبه زیادی برای آدمای فاسد وجود داشته باشه. واقعا خیلی از آدمای عادی هستن که اصلا به این فکر نمی‌کنن که من بخوام برم تو فضای سیاست و کارهای سیاسی انجام بدم. باز برای اینکه حرفمو بهتر درک کنید، یه نگاهی به اطرافیان خودتون بندازید. احتمالاً چند نفری رو می‌بینید که خیلی دوست ندارن رئیس باشن. اصلا از قدرت بیزارن. اینا از مسئولیت خوششون نمیاد. و شاید این آدم ها نه تنها هیچ تلاشی برای کسب قدرت نکنن، بلکه اگه به قدرت هم برسن هیچ تلاشی برای نگه داشتن این قدرت انجام ندن. یه جمع‌بندی بکنیم. تا اینجا به این اشاره کردیم که ممکنه قدرت جاذبه بیشتری برای آدم های فاسد داشته باشه، جاذبه هایی که برای آدم های سالم و عادی اصلا وجود نداره. روی همین حسابم هم هست که معمولاً کمتر آدم سالمی رو می‌بینیم که توی رأس قدرت قرار می‌گیره. انگار اینجوریه که اینا یه سری ویژگی‌های ذاتی دارن که برای به دست آوردن قدرت تلاش می‌کنن. البته همین فرضیه رو هم خیلی قبولش نمی‌کردن. تا اینکه آقای برایان کلاس اومد یه پژوهش خیلی جالب انجام داد که دیگه تقریباً به همه این قضیه اثبات شد. چیکار کرد؟ اومد تبلیغ استخدام پلیس توی آمریکا و نیوزلند رو با هم دیگه مقایسه کرد. برایان متوجه شد که توی آگهی پلیس آمریکا تصویری که زده بودن یه تعداد پلیس با لباس نظامی با اسلحه و سگ پلیس کنار یه ماشین زره پوش بوده، ولی آگهی استخدامی پلیس نیوزلند دو تا مأمور پلیس بودند با لباسای معمولی که یکیشون مرد بوده و یکیشون زن. اینا کنار دو تا بچه هم نشسته بودند و داشتن بهشون کمک می‌کردن. آقای برایان به این رسید که خیلی طبیعیه که توی آمریکا آدمایی جذب پلیس بشن که از اسلحه و سگ و ماشین زره پوش خوششون میاد. به نظرتون اگه این دوتا آگهی رو جلوی یه آدم خشونت طلب بذاریم کدومش رو انتخاب میکنه؟ به احتمال زیاد گزینه آمریکا رو انتخاب میکنه دیگه، چون اونجا میتونه نیازهای شخصیش رو برطرف بکنه. البته آقای برایان به همین جا هم اکتفا نکرد. اومد این بررسی رو یکم عمیق‌تر انجام داد. چیکار کرد؟ رفت خشونت پلیسا رو توی آمریکا و نیوزلند با همدیگه مقایسه کرد. در نهایت هم متوجه شد که به شدت پلیس آمریکا خشن‌تر رفتار میکنه، که خب البته طبیعی هم هست این قضیه. در نظر بگیرین شما خودتون اصلا از خشونت و تفنگ خوشتون نمیاد، پس طبیعتاً با اون تصویر پلیس توی آمریکا این شغل رو برای خودتون مناسب نمیبینید. و حالا اگه براتون کمک کردن و همدلی و مهربونی جذابیت بیشتری داشته باشه، ممکنه که بخواین توی نیوزلند مشغول به کار بشید. از بحث دور نشیم و مسیری که داریم توی این اپیزود میریم رو گم نکنیم. بحثمون اینه که تصویری که از قدرت و سلطنت و سیاست و ریاست توی ذهن آدم ها هست دقیقاً از کدوم جنسه؟ روایت قدرت توی ذهن آدم ها از این جنسه که آدم ها وقتی تو قدرت قرار میگیرن همچنان باید مهربان و نودوست و منصف باشن، یا نه شبیه به آزمایش استنفورد جایگاه قدرت یه گروه خاص از آدمای ماکیاولیست و خودشیفته رو به خودش جذب میکنه. واقعا به این فکر کنید که اگه یه شرکتی به این مشهور باشه که اینجا بخور بخوره و پر از فساده، آدمای سالم طبیعتاً تمایل پیدا نمیکنن که برن توی این شرکت کار بکنن. حتی آدمایی که در ظاهرم سالمن وقتی که میرن توی این محیط در نهایت بعد یه مدت میبینیم که اینا هم فاسد شدن. این دقیقاً اهمیت روایت رو نشون میده. مثلا فرض کنید که به شما بگن پلیس راهنمایی رانندگی حقوقش خیلی کمه، اما اگه شما اهل رشوه باشید خیلی راحت پولدار میشید. توی همچین حالتی دقیقاً چه آدمایی دلشون میخواد که برن این شغل رو داشته باشن؟ طبیعتاً رشوه بگیرا دیگه. و خود این عامل یه چرخه‌ای درست میکنه که باعث میشه وضعیت رشوه توی این بخش بیشتر بشه و بازم آدمای فاسد بیشتری رو به خودش جذب کنه. این دقیقاً قدرت روایته. داریم در مورد رابطه قدرت و فساد صحبت می‌کنیم و تا اینجا به چند مورد مهم رسیدیم. یکی این که بله، قدرت باعث فساد میشه، ولی نه به طور قطعی. اون چیزی که قطعا به فساد منجر میشه قدرت مطلقه که در انحصار یک نفره. مورد دیگه که بهش اشاره کردیم این بود که آدمای جذب قدرت میشن و به دنبال به دست آوردن قدرتن که یه سری ویژگی‌های درونی دارن. و خب آدمایی که خیلی سالمن اصلا قدرت برشون جذابیتی نداره. اما خب حالا می‌خوایم بریم یه عامل دیگر رو هم بررسی بکنیم. این عامل سوم رو مجله ساینس توی سال 2009 راجبش صحبت کرد. یعنی اومد یه فرضیه رو مطرح کرد و برای رد یا تایید کردن اون شروع کرد آزمایش‌های مختلفی انجام دادن. فرضیه چی بود؟ فرضیه از این قرار بود که نکنه وقتی آدمو به قدرت میرسن و فاسد میشن، این به خاطر سیستم یا ویژگی‌های فردی اون آدم نباشه. شاید اصلا خود ما هستیم که زمینه رسیدن به قدرت رو برای این آدمو فراهم می‌کنیم. یعنی مثلا خیلی از ماها امثال اون آقای پرانیموس که توضیح دادیم داستانش رو ترجیح میدیم نسبت به خیلی آدمای دیگه، چون به این فکر میکنیم که این آدمای خشن خیلی خوب میتونن از ما در مقابل خشن‌تر رو مراقبت کنن. این فرضیه بود. برای جواب دادن به این فرضیه آزمایش خیلی جالبی انجام دادن. این آزمایش پیشبینی انتخابات توسط بچه‌ها بود. توی این مطالعه اومدن رزومه 57 زوج انتخاباتی پارلمان فرانسه رو نشون بزرگسالای سوئیسی دادن، یعنی کسایی که اصلاً کاندیداها رو نمیشناختن. بعدم بهشون گفتن که به نظرتون کدوم نامزد رأی میاره، کدومش احتمالاً رأی نمیاره. توی گام بعدی هم اومدن عکس این آدما رو بدون هیچ پیش زمینه‌ای نشون بچه‌های 5 تا 13 ساله دادن و پرسیدن اگه بخوای سوار قایق بشی دوست داری کدوم یکی از این آدما کاپیتان قایق شما باشن. نتیجه آزمایش خیلی جالب بود. پیشبینی بچه‌ها که صرفاً بر اساس قیافه‌ها صورت گرفته بود خیلی دقیق تر از بزرگسالا بود. این چیو نشون میده؟ نشون میده که بخش زیادی از انتخابای ماها فقط با معیارهای ظاهری انجام میشه. چون بچه‌ها که درکی از سیاست ندارن و فقط نگاه میکنن که چه کسی بهتر به نظر میاد، انتخابشون دقیقاً همون انتخابیه که بزرگسالای فرانسوی واقعاً انتخاب کرده بودن و بهشون قدرت داده بودن. باز یکم داستانو بیشتر بررسی کردن و دیدن که این قضیه ریشه فرگشتی داره. یعنی ماها وقتی که توی دوران قدیم توی طبیعت بودیم در اصل هانتر گدرر بودیم، یا همون شکارچی گردآورنده. توی اون دوران هممون تقریبا رزومه شبیه به هم داشتیم، کسی اون دوران پولدار یا مدیر نبوده که. تنها چیزی که ما اونجا داشتیم که میتونستیم آدما رو از همدیگه جدا کنیم و بگیم کی بهتره و کی بدتره، فقط قیافه و هیکل آدما بوده. این نگاه هنوزم که هنوزه توی ما وجود داره. به عنوان مثال تا همین نیم قرن پیش رزومه تموم زنا تقریبا شبیه به هم بود. یعنی یه پادشاه میتونست یه خانم زیبا رو از یه روستای دور افتاده بگیره بیاره ملکش بکنه، ولی خب توی انتخاب وزیر جنگ نمیتونست به همین سادگی عمل بکنه. به عبارت بهتری همه زنایی که توی اون دوران بچه داری و خونه داری بلد بودن همسط محسوب میشدن. حالا اینجا فقط کافی بود که یه نفر یکم خوشگل تر باشه، و خب متاسفانه هنوزم که هنوزه میبینیم که این رفتار وجود داره. یعنی بعضن پیش میاد که ظاهر یه خانم خیلی بیشتر از رزومش توی انتخاب شدن تأثیر داره، ولی خب برای مردا یه آدم بد قیافه ولی موفق و پولدار ممکنه شانس انتخاب شدن بیشتری داشته باشه. پس این حرف به این معنیه که خانوما هم باید در نهایت انتخابای بهتری داشته باشن دیگه، ولی جواب نه. اونا هم متر و معیارهای ساده شده ای دارن که مثلا خونه اون مرد فلان جا باشه، فلان ماشین رو سوار باشه، توی فلان شرکت کار بکنه و کلی از این مثالای دیگه. و خب نکته اینجاست که کلی آدم خودپسند و ضد اجتماعی ممکنه این صفات رو کاملا داشته باشن، و نتیجهش هم میتونه این باشه که بازم ممکنه در نهایت یه شوهر عوضی ولی پولدار گیر این آدم بیاد. اینا رو برای چی دارم میگم؟ اصلا چه ربطی به موضوع قدرت و فساد که داریم راجبش صحبت میکنیم داره؟ علت این که دارم این مثالا رو میزنم اینه که بهتر درک بکنیم که ما متر و معیارهای درستی برای انتخاب رهبرای کسب و کار یا رهبرای سیاسی نداریم. صرفا بر اساس یه سری پارامترهای خاص مثل قیافه و ظاهر طرف میایم قضاوت میکنیم و اون آدم رو انتخابش میکنیم. به عبارت بهتری ماها برای انتخاب کردن فیلتر ظاهر آدمها خیلی مهمتر از فیلتر صفت روانی اون آدمه. یا اصلا بهتره این مدلی بگیم که ما هیچ فیلتر خاصی روی صفت روانی آدمو نداریم. یه آدم سایکوپات خودشیفته میتونه بیاد با یه ظاهر کچلواری و مرتب ما رو به راحتی فریب بده و به قدرت برسه. و جالبه که بدونید این مورد رو هم بررسی کردن و دیدن که بله، بیشتر مردم آدمایی که فاسد بودن یا ویژگی‌های روانی خوبی نداشتن، ولی در نقطه مقابل خوش لباس و خوش صحبت بودن و قابل اعتماد تر دیدن. یعنی انگار اینجوریه که این مدل آدما خودشونو شبیه به آدمای اجتماعی و نودوستی در میارن و یواشکی بین ماها نفوذ میکنن. این نگاه سوم بخشی از تقصیر ما توی فاسد شدن قدرتمند رو داره نشون میده. پس تو اینجا سه تا عامل رو دیدیم. مورد اول فضایی بود که قدرت برای فساد ایجاد میکنه. مورد دوم تمایل بیشتر آدمای فاسد برای کسب قدرته. و مورد سوم تأثیریه که درک ناقص ما بر اساس قضاوت ظاهری روی به قدرت رسیدن این آدم رو ایجاد میکنه. ولی خب باید توجه داشته باشیم که فقط همین سه عامل نیست، یه عامل چهارمی هم وجود داره. عامل چهارم تأثیر محیط و فرهنگه. بد نیست بدونید که توی نیویورک یه قانونی وجود داشت که اگه دیپلمات‌ها تخلف‌های رانندگی داشته باشن براشون قبض جریمه صادر میشه، ولی مجبور نیستن که حتما قبض رو پرداخت بکنن. و خب نتیجه هم این بود که توی یه بازه 5 ساله متوجه شدن که حدود 150 هزار قبض جریمه که ارزشش حدود 18 میلیون دلار بوده برای این آدم‌ها صادر شده، ولی هیچ کس هم پرداخت نکرده. 18 میلیون دلار عدد خیلی بزرگیه دیگه. این عدد رو وقتی که شهردار نیویورک متوجه میشه میاد یه قانونی سال 2002 میذاره. قانون این بوده که اگه یه دیپلمات سه بار جریمه بشه پلاک ماشینش کنده میشه. اینجا یه نتیجه شگفت انگیز رقم خورد. چه اتفاقی افتاد؟ دیپلمات‌های سازمان ملل که قراره خودشون آدمایی باشن که مدافع صلح و دوستی هستن، بعد از این جریمه میزان تخلفاتشون به حد خیلی زیادی کم شد. و خب وقتی که بررسی‌های بیشتری روی تأثیر این قانون انجام دادن متوجه شدن که قبل از این قانون کویت و مصر بیشترین میزان جریمه ها رو داشتن، اما خب سه تا کشور سوئد و نروژ و ژاپن حتی قبل از این قانون هم میزان تخلفاتشون صفر بوده. اینجا فهمیدن که برای این دیپلمات ها قانون تنها عامل بازدارنده نبوده. و خب در نهایت یه نکته خیلی 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 جالب و کاربردی از دل این بررسی ها کشیدن بیرون. چی بود اون نکته؟ نکته این بود که میزان فسادی که دولت‌های کشورهای مختلف انجام می‌دادن دقیقاً به مقدار همین جریمه‌ای بود که برای دیپلمات‌های این کشور توی نیویورک صادر می‌شد. چرا میگم این نکته خیلی خیلی مهم و جالبه؟ چون این رو متوجه بشیم که این یه باور خیلی غلطه که رفتار آدم‌ها فقط نماینده ذات خودشونه و تأثیر فرهنگ و شرایط محیطی رو اصلا داخلش نبینیم. بله، واقعاً فرهنگ و شرایط محیطی خیلی توی میزان فساد آدم‌ها تأثیر داره. به طور کلی این نگاه چهارم این رو به ما میخواد برسونه که وقتی میخوایم سیستمای قدرت رو طراحی بکنیم، باید بیایم شرایط و فرصت‌های موجود برای فساد رو به شدت زیر ذره بین قرار بدیم. یا به عبارت بهتری، بیایم بررسی بکنیم که فارق از ذات آدم‌ها، محیط چقدر میتونه اثر داشته باشه که آدم‌ها به فساد کشیده بشن. و خب اینجا برای اینکه بتونیم اثر این قضیه رو کمتر بکنیم، باید توجه ویژه‌ای به نهادهای نظارتی داشته باشیم. یعنی روزنامه‌ها، جناح‌های رقیب یا حتی دادگاه‌های عالی باید بتونن به صورت مستقل و حتی بی‌رحمانه‌ای روی عملکرد رهبران نظارت داشته باشن. برای اینکه صحبتم رو بهتر درک کنید، بذارین یه گریزی به تاریخ بزنیم و بریم سراغ کشور بلژیک. لئوپولد دوم به عنوان پادشاه سازندگی مطرح شد توی بلژیک. یه مرد خیلی شریف و یه شاه عادل بود. اما وقتی که این کشور اومد کنگو رو مستعمره خودش کرد، انقدر جنایت‌های مختلفی توی این کشور انجام داد که هنوزم که هنوزه نظیرش توی تاریخ دیده نمیشه. بد نیست بدونی که مردم کنگو توی دوران استعمار مجبور به انجام کار اجباری توی مزرعه‌های یونالیت بودن که خیلی از اونا هم با شلیک مستقیم کشته می‌شدن، مورد تجاوز قرار می‌گرفتن و حتی دستاشون قطع می‌شد. چرا دستاشون قطع می‌شد؟ چون اون دوران قانون این بود که توی کنگو هر سربازی که برای کشتن برده‌های فراری از اسلحه‌اش استفاده بکنه، باید دست جسد رو قطع بکنه و بیاره که مشخص بشه تیراندازی بی‌دلیل نبوده. و خب نتیجه این قانون هم این شد که سربازا میرفتن شکار و تفریح، ولی عصرش هم میرفتن توی یه روستا یه عده زیادی رو جمع میکردن و دستاشون رو قطع میکردن که بیانن تحویل اسلحه خونه بدن. و خب این وسط هم آدم های بیگناه زیادی به خاطر خونریزی و عفونت از دنیا میرفتن. و واقعا عجیبه، لئوپولدی که خیلی اون رو به عدالت و مهربونی و شاه خوب بودن میشناختن، الان به یه دیکتاتور تموم عیار تبدیل شده بود. چرا این اتفاق افتاده بود؟ چرا این آدم این رفتار دوگانه رو داشت؟ علت اصلیش به خاطر نبودن نظارت توی کنگو بود. بله، نظارت و مهار قانونی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنید روی زندگی ماها اثر داره. باز برای اینکه بهتر این صحبت رو درک بکنیم، بذارین یه مثال بزنم. اگه از اکثر آدمو بپرسین که خشن‌ترین موجود طبیعت، یعنی اونی که بیشتر از همه هم نوع خودشو میکشه چیه؟ شاید اکثرا بهتون بگن ما آدم ها. اما خب وقتی که به آمار واقعی نگاه میکنیم، میبینیم که برای بیشتر حیوانای وحشی نرخ کشته شدن به دست هم نوع یه چیزی در حدود 10%. یعنی مثلا از هر 100 تا یوزپلنگ 8 تاشون توسط یه یوزپلنگ دیگه کشته میشن. یا مثلا این عدد برای گرگا 12%. برای ما آدم ها این عدد چقدره؟ حدود 0.7%، یا به عبارت بهتری کمتر از 1%. و خب نکته اینجایه که در طول تاریخ همیشه این عدد انقدر کوچیک نبوده. توی دوران گذشته هم آدما احتمالاً به اندازه حیوانای دیگه خشن بودن و مثلا یکی که قوی تر بوده میتونسته یه ضعیفو بکشه و غذاشو برداره. ولی خب یه تغییری باعث شده که ما خشونتو کنار بذاریم. چی بود اون تغییر؟ توانایی ما آدما در پرتاب کردن دقیق اشیا. یعنی ماها موفق شدیم تنها گونه‌ای بشیم که میتونه سنگ و نیزه رو از راه دور پرت کنه و بزنه تو سر یکی دیگه. حالا شاید اینجا بپرسین که خب این چه ویژگی به ما داده؟ جوابش اینه که این کار باعث شده که کشتن در انحصار قوی ترین و باقی بمونه. یعنی یه بچه‌ای که مهارت خوبی توی پرتاب کردن نیزه داره بتونه یه مرد قوی هیکل رو از پا در بیاره. طبیعتاً اتفاقی که اینجا افتاد این بود که بهای قتل برای ما بالا رفته و دیگه مردم اینطوری نبودن که راه برن و صرفاً چون زور دارن دست به دزدی و تجاوز و قتل و خیلی چیزای دیگه بزنن. و خب بد نیست بدونی که همین یه تغییر ساده یه مدل نظارت و کنترل روی رفتارهای ضد اجتماعی به وجود آورد و باعث شد که هم نوکشی ما یه دفعه نسبت به بقیه گونه‌های دیگه افت شدیدی پیدا بکنه. خب این چه معنی برای ما داره؟ معنیش اینه که اگه قدرتمندا توی جایگاهی قرار بگیرن که کسی روی خشونت و فسادشون نظارتی نکنه، اینو برمیگردن به همون ذات قبلیشون، یعنی همون نرخ خشونت 10%، یعنی همون شرایط لئوپولدی که به نظر ما ضد اجتماعی میاد. در همین زمینه بد نیست به یه آزمایش جالب دیگه هم اشاره بکنیم. آزمایش ریتم صفر که توسط مارینا آبراموویچ توی سال 1974 انجام شد. ماجرا از این قرار بود که مارینا رفت وسط یه موزه و اعلام کرد که من طی مدت 6 ساعت مثل یه شیء بی حد کرد و بدون هر گونه واکنش اینجا وای میستم. بقیه افرادم اجازه دارن که هر کاری میخوان با من انجام بدن. حتی یه برگه هم نوشت و امضا کرد که مسئولیت هر اتفاقی بیفته به عهده خودمه. علاوه بر اینا در کنار خودش یه میزم قرار داده بود که روی این میز 72 تا وسیله وجود داشت که هر کسی میخواست میتونست ازش استفاده کنه. وسایلم مختلف و متنوع بودن، از دستمال ابریشمی گرفته تا گل تا آب تا ابزارهای شکنجه‌ای مثل چاقو و تیغ و زنجیر و سیم و حتی اسلحه پر. اولش که آزمایش شروع شد همه آدم ها رو درواسی داشتن. یه نفر نزدیک شد مارینا رو بوسید و یه نفر دیگه هم بهش گل داد. یه سری آدم ها دیگه هم باهاش شوخی میکردن، مثلا شروع کردن قلقلکش دادن یا حتی یه سری دیگه بلندش کردن و جابجاش کردن. کم کم هرچی میگذشت اوضاع بدتر میشد. یعنی مثلا یه نفر اومد لباساشو با تیغی که روی میز بود تیکه تیکه کرد، نفر بعدی اومد با زنجیر دست و پاش رو بست، یه نفر دیگه بهش آب پاشید و بقیه آدمو که دیدن مارینا هیچ واکنشی نشون نمیده رفتارهای تهاجمی تر انجام دادن. مثلا کم کم بهش تعرض کردن، به جاهای خصوصی بدنش دست زدن و حتی از اینم فراتر رفتن، شروع کردن بهش آسیب رسوندن. اولش با تیغ ریش تراشی اومدن گردنشو مجروح کردن، یه نفر دیگه اومد خارهای گلو به بدن این آدم فرو کرد و حتی بد نیست بدونید این قضیه تا جایی پیش رفت که یه نفر تفنگ دستش گرفت و اون رو تا بالای گیجگاه مارینا برد که دیگه اینجا بقیه آدم ها وارد شدن و تفنگ رو گرفتن و از پنجره پرت کردن بیرون. بالاخره به هر طریقی بود این 6 ساعت به پایان رسید و بعد از تموم شدنش هم همه آدمایی که داشتن اذیتش میکردن به سرعت اتاق رو ترک کردن. حتی جرئت نداشتن به چهرش نگاه کنن چون خودشون از رفتار خودشون خجالت زده شده بودن. مارینا هدفش از انجام این آزمایش این بود که به ما نشون بده که اگه شرایط برای آدمایی که به خشونت گرایش دارن مهیا باشه، اونا خیلی سریع و راحت میتونن به هم نوع خودشون آسیب برسونن. علاوه بر این که اثبات کرد خیلی راحت آدمو قانع میشن که از شخصی که از خودش دفاع نمیکنه یا نمیجنگه به راحتی بهره کشی کنن. این پژوهش خیلی مهمی بود که نشون داد چطور آدمو قادرن تحت تاثیر محیط توی محدوده و مرز ادب و احترام حرکت بکنن و زندگی اجتماعی و متمدنانه ای داشته باشن، اما موقعی که این محدودیتو برداشته میشه اونا قادرن این نقاب و ماسک مدنیت رو از چهرهشون بردارن و طبیعت و غریزه خشن خودشون رو بروز بدن. و خب در نهایت هم به این رسیدن که هدف قوانین رفتاری که جامعه بر ما تحمیل میکنه محدود کردن خشونت و طبیعت وحشی آدمه، چون این خشونت و طبیعت وحشی آدمه که در طی چندین قرن مدنیت خفه شده ممکنه در عرض چند دقیقه آشکار بشه و آسیبای جدی بزنه. بد نیست بدونید که مارینا چند سال بعد از انجام این آزمایش اعلام کرد که وقتی اون شب من به هتل برگشتم دیدم که یه دسته از موهام در عرض چند ساعت سفید شده و وقتی علتشو بررسی کردم دیدم که خودداری و عدم واکنش توی همچین موقعیتایی چقدر هزینه سنگینی به آدمو تحمیل میکنه. در نهایت هم به این اشاره میکنه که وقتی شما منفعل باشید هم خودتون رو نابود میکنید، هم بخش نابودگر بقیه رو بیدار میکنید. یا به عبارت بهتری، منفعل بودن باعث میشه آدمایی که به شرارت میل دارن وحشی و وحشی تر بشن و با زورگویی میان اخلاق و کرامت انسانی شما رو نادیده میگیرن. یه مروری بکنیم کل اپیزودو. گفتیم که اولا قدرت میتونه آدم ها رو فاسد بکنه. مورد دوم این که آدم های فاسد بیشتر تمایل دارن به قدرت برسن. مورد سوم هم این بود که ماها معیارهای درستی برای درک و پیشگیری از فساد نداریم. و مورد آخرم این بود که با افزایش قدرت و کاهش نظارت شانس تقلب توی اون محیط افزایش پیدا میکنه و در نهایت فساد بیشتر میشه. ولی خب مورد پنجم که میخوام بگم اتفاقا خیلی ساده است. یعنی همون چیزیه که ماها میگیم آب نیست وگرنه شناگر ماهری هست. واقعا چند بار پیش میاد که یه آدم عادی توی زندگیش در مورد جون یکی دیگه تصمیم بگیره. یا مثلا در کل طول زندگیمون چند بار پیش میاد که ما به یه منبع پول زیاد یا یه رانت بزرگ برسیم و به این فکر کنیم که این پولو برای خودمون برداریم یا خرج خیر عمومیش بکنیم. یعنی واقعا این مدلیه که اکثر آدمو فکر میکنن من اگر مثلا 1,000,000,000 تومان میتونستم اختلاس بکنم قطعا این کارو نمیکردم. ولی خب اگه توی اون موقعیت قرار بگیریم احتمالاً رفتارهای دیگه ای انجام میدیم و برای کار اشتباه خودمون توجیهای مختلفی میاریم. تازه بدترش خیلی وقتا ممکنه جلوی 1,000,000 یا 10,000,000 تومان پول رشوه هم نگیم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم قدرت همراه با خودش فرصت و وسوسه هایی داره که ماها از این پایین که هستیم خیلی درک درستی ازش نداریم. ما خیلی وقتا میگیم که بله اخلاق حکم میکنه که مردم توی اعتراضا آزاد باشن و کشتن و سرکوبشون اصلا کار درستی نیست. ولی خب توی دنیای واقعی خودمون اصلا تحمل یه کامنت مخالف توی اینستاگرام رو نداریم و بعضن رفتارهای تندی انجام میدیم که شاید واقعا خیلی از دیکتاتورها هم این مدلی با مخالفاشون برخورد نمی‌کردن. یا مثلا یه مثال دیگه‌ای که میشه زد اینه که توی یه سری از خانواده‌های مذهبی اگه یه نفر عقاید غیر مذهبی داشته باشه و مثلا حجاب رعایت نکنه ممکنه اعضای اون خانواده این آدمو طرد، تحقیر و حتی سرزنشش کنن. در صورتی که همین خانواده خودشون منتقد و مخالف سرسخت گشت ارشادن. یا مثلا خیلی وقتایی که از دست آدم های مختلف هرس میخوریم و اعصابمون رو خورد میکنن به این فکر میکنیم که اگه من پول و قدرت داشتم این آدم رو به خاک سیاه میشوندم و بدبختش میکردم. نکته اینجایه که ما خیلی هامون درونن دیکتاتوریم ولی هنوز قدرت به دستمون نیفتاده. پس مسئله اول این شد که ما توی اون جایگاه قرار نگرفتیم که بدونیم چه تصمیمی میگیریم و چه کاری انجام میدیم. و اگه توی موقعیت مشابه قرار بگیریم ممکنه که ما هم واقعا فساد بکنیم. از طرف دیگه باید به این هم توجه داشته باشیم که ماها برای این موقعیت‌های وسوسه انگیز تمرینای کافی نداشتیم. یعنی ما اگه بخوایم هم یه پولی بدزدیم اونقدر بی تجربه هستیم که خرابکاری بکنیم و در نهایت هم بگیم که نه این کار کار من نیست و من آدم فاسدی نیستم. پس بهتره که اصلا سراغش نرم. ولی خب برای قدرتمندا این داستان متفاوته. اونا انقدر این فرصت براشون وجود داشته که یاد بگیرن چطور میتونن به خوبی بد بشن. برای اینکه بهتر داستانو درک کنید از خودتون این سوالو بپرسین که الان من تصمیم میگیرم برم حتما فساد بکنم. واقعا چه فسادی از دست من و شما برمیاد؟ چه قدرتی داریم که بتونیم فساد بکنیم؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم نباید نگاه تک‌بعدی داشته باشیم. چون وقتی میشینیم این مدلی بررسی میکنیم رابطه قدرت و فساد و میبینیم که دلایل متعددی برای فساد قدرتمند وجود داره. اینم مورد پنجم. مورد ششم اینه که احتمالاً شنیدید که فضای سینما خرابه. مثلا احتمالاً شنیدید که هنرمندا روابط ناجور دارن، مواد مخدر مصرف میکنن، پولشویی میکنن و کلی کارهای ناشایسته دیگه. اینجا ممکنه یه نفر بگه که خب یه بازیگر مشهور هم پول داره، هم قیافه داره، هم بقیه ازش خوششون میاد و طبیعتاً زمینه برای رفتارهای جنسی نامتعارف برای این صنف خیلی بیشتره تا مثلا برای یه نجار. اما خب یه عامل مهم دیگه هم اینجا وجود داره که ما بهش توجه نمی‌کنیم. عامل زیر ذره بین بودن. فرض کنید که شما دو تا کانال خبری رو باز می‌کنید و یکیش نوشته که یه آقایی به اسم پرهام شهرامی که نجارم هست به یه خانوم که مشتریش بوده تجاوز جنسی کرده. اون کانال رو باز میکنیم میبینید که نوشته بهرام رادان به یه خانوم حرف ناجور زده. کدوم یکی از این دوتا برای شما بار خبری بزرگتری داره؟ احتمالاً بهرام رادان. یعنی درسته که کار اون آقا شهرام توش فساد بوده و فساد خیلی بزرگتری هم بوده، ولی خبر بهرام رادان برای ما جذاب تره و خب طبیعتاً این خبر رو بیشتر برای هم تعریف میکنیم و همین عامل باعث میشه که کم کم همه مردم بگن اوه اوه ببین توی سینما چه خبره. ولی خب در عین حال کسی در مورد اون نجار اصلا حرفی هم نمیزنه. پس نکته ششم این شد که قدرتمندا حتی اگه فسادای کوچیکی هم انجام بدن خیلی بیشتر به چشم میان. مثلا رابطه کلینتون و منشیش رو هنوز یادمونه دیگه، یه رسوایی بزرگ بود. ولی اگه همین کار رو مالک یه کتاب فروشی زیر پل کریم خان تهران انجام میداد اصلا بهش توجه خاصی نمی کردیم. این 6 تا موردی که گفتیم موارد مهمی ان که به ما یه درک درستی از رابطه قدرت و فساد میده. واقعا این موضوع انقدر جذابه و انقدر پژوهش و کتاب و چیزای مختلف در موردش گفته شده که میشه حرفای خیلی بیشتری زد و عوامل بیشتری هم بررسی کرد. اما حس میکنم که تا اینجا هم یه درک کلی از موضوع پیدا کردید، هم یه درک درست از روش شناسی مطالعه این رابطه. حالا شاید تا اینجا اپیزود شما شنیده باشین و بگید که خب اوکی، درک کردیم رابطه قدرت و فسادو، فهمیدیم که عوامل مختلفی روش اثر داره، اما خب ما چه کاری میتونیم بکنیم که خودمونو از این فساد دورتر بکنیم و به طور کلی یه جامعه پاکتر بسازیم؟ اصلا در این زمینه کاری از دست ماها برمیاد یا نه؟ جواب اینه که بله، کاری زیادی هم میشه انجام داد. اولین و مهمترین کار اینه که برای تفکر آزاد تلاش بکنیم. یعنی مثلا اگه انتخاباتی داره برگزار میشه، ما نگیم که فلانی چون از حزب رقیبه حتما چیزایی که میگه بده. درستش اینه که ما باید یاد بگیریم که بدون سوگیری حرفای نامزدا رو بشنویم و ببینیم که کدومشون میتونن برای ماها بهتر باشن. کار دومی که باید انجام بدیم اینه که از روی چهره آدما قضاوت نکنیم. به جای این کار بیایم با نگاه کردن به رزومه مکتوب و شواهد عینی قابل استناد در مورد یه آدم قضاوت کنیم. چون یه خطایی که خیلی از ماها داریم اینه که یه آدمی که خوش قیافه است و از لحاظ ظاهری با معیارای ما میخونه، خطاهاش رو نادیده میگیریم و دنبال شواهدی میگردیم که بگیم این بابا آدم خوبیه. و خب خیلی وقتا میشه که یه نفری که قیافه درستی نداره، میگردیم داخلش چیزایی پیدا میکنیم که اون آدم رو ردش کنیم. مورد آخرم اینه که از اولش تمرین بکنیم و به بچه هامون یاد بدیم که اگه به قدرت رسیدن و امکان فساد براشون وجود داشت، پاک دست بمونن. شما وقتی بچه رو با کنترلگری به زور پاک نگه میدارید، اصلا مشخص نیست که وقتی این آدم برای اولین بار با کار خلاف مواجه میشه چه بلایی سرش میاد و چه کارهایی انجام میده. مهم اینه که بچه ها رو تمرین بدیم که با وجود امکان دسترسی به کار خلاف، اونا خودشون رو پاک نگه دارن. اینم از آخرین نکته. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم یه درک درستی از رابطه قدرت و فساد بدیم. درک درست رابطه قدرت و فساد خیلی اهمیت داره. چون اولا دیدگاه و قضاوت‌های درست‌تری نسبت به آدم‌ها انجام میدیم و حتی توی انتخابامون هم درست‌تر عمل می‌کنیم. همین که اگه عوامل قدرت و فساد رو به طور درست درکش کنیم، خودمونم اگر روزی به جایگاه قدرت رسیدیم، یاد میگیریم که همچنان پاک دست باقی بمونیم و تن به فساد ندیم. امیدوارم که از روند این اپیزود رضایت داشته باشید و اگه روزی به قدرت رسیدید بتونید پاک دست باقی بمونید. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. اکوتوپیا.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.